پیش من
پیش من
پیش من جا سخن
شمع و شکر
شمع و شکر
نگو
هیچ مگو من غلام قمرم
غیر قمر هیچ مگو
پیش من جو سخن
شمع و شکر هیچ مگو
Thank you. که به سر هیچ مگو. از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنبه ها شدن
به سوی تار به سوی تار فنم هم مردم کتابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
از شما شنوندگان عزیز رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 13630 کیلوهرتز سر قرار حاضر میشید هر روز حوالی ظهر خیلی خیلی ممنونیم. تا فردا خدا نگهدار.
از این که تو رو میپرستم یه عاشقم، یه بیقرارم، یه بیقرارم.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
یا
دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. احضار سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد. و خلیل الرحمن حقانی، مهاجرین افغانستانی به وطنشان بازگردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران امروز چهارشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه دیدار کردند. خبر تکمیلی این دیدار در بخش‌های بعدی به سمع شما خواهد رسید. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به آنچه دست داشتن اتباع افغانستانی در حملات انتحاری در آن کشور خوانده شده، سرپرست سفارت افغانستان را احضار کرد. نماینده طالبان افغانستان با عنوان سرپرست سفارت این کشور در اسلام آباد به وزارت امور خارجه پاکستان احضار و مراتب اعتراض قوی اسلام آباد به طراحی حملات تروریستی در پاکستان از خاک افغانستان و دست داشتن اتباع افغانستانی در حملات انتحاری به وی ابلاغ شد. منابع دیپلماتیک در اسلام آباد به رسانه‌ها گفتند که پاکستان 4 مطالبه از جمله استرداد حافظ گلبهادر از سرکردگان طالبان پاکستانی که مسئولیت حمله انتحاری علیه نیروهای امنیتی پاکستان را بر عهده گرفته است را به افغانستان ارائه کرده و خواهان مهار تروریست‌ها در قلمرو این کشور شده است. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که حمله روز دوشنبه 16 عملیات انتحاری است که توسط اتباع افغانستانی انجام شد. بر همین اساس دولت پاکستان نگرانی عمیق خود را نسبت به استفاده عناصر تروریستی از قلمرو افغانستان برای حمله به کشورهای همسایه مطرح کرده است. روابط عمومی اردوی پاکستان گفت حمله انتحاری در شهر بنو واقع در ایالت خیبر پختونخوا به عنوان ولایت همجوار مرزی با افغانستان جان 2 فرد ملکی را گرفت و 10 نفر دیگر از جمله چندین پرسنل نیروهای امنیتی زخمی شدند. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، با شماری از نمایندگان ولایات مختلف دیدار کرد. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین، در خصوص این دیدار گفت در این دیدار اشتراک کنندگان مشکلات و نظریات افغانستانی هایی را که در خارج از کشور بسر می برند مطرح کردند و آنان نیز ضمن ابراز خرسندی از تأمین سراسری امنیت خواستند تا به مشکل مردم در زمینه های مختلف نیز توجه صورت گیرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنانی که در بیرون از کشور به سر میبرند برگشته خدمت به مردم و وطن نمایند. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با شماری از نمایندگان ولایت‌های مختلف دیدار کرد. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین، در خصوص این دیدار گفت در این دیدار اشتراک کنندگان مشکلات و نظریات افغان‌هایی را که در خارج از کشور به سر میبرند مطرح کردند و آنان نیز ضمن ابراز خرسندی از تأمین امنیت سرتاسری در کشور خواستند تا به مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف نیز توجه صورت بگیرد. سپس سرپرست وزارت امور مهاجرین خطاب به آنان گفت پیام من به آنانی که در خارج از کشور به سر میبرند این است که به وطن خویش برگشته و برای مردم خود خدمت نمایند. سرپرست وزارت امور مهاجرین افزود نظامی در کشور به وجود آمده است که همه می توانند زیر یک چتر بدون در نظر داشت تبعیض های نژادی، قومی و سمتی زندگی نمایند و این بهترین فرصت برای اجماع و اتحاد است. تلاش و توجه ما نباید در سطح یک قوم باشد، بلکه برای همه ملت باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مقامات محلی در شمال شرق افغانستان با خبرهایی که مبنی بر اختلاف نظر میان رئیس ستاد اردو و
والی بدخشان نشر شده است واکنش نشان دادند. تا چند روز گذشته خبرهایی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان دهنده یک اختلاف جدی میان برخی از سران تاجیک تبار طالبان با دستگاه قدرت در قندهار و کابل است. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
مقامات محلی در شمال شرق افغانستان به خبرهایی که مبنی بر اختلاف نظر میان رئیس ستاد ارتش و والی بدخشان نشر شده است واکنش نشان دادند. تا چند روز گذشته خبرها در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان دهنده یک اختلاف جدی میان برخی از سران تاجیک تبار طالبان با دستگاه قدرت در قندهار و کابل است. خبرهایی که در آن از ممانعت سفر قاری فصح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش و مولوی امان الدین منصور فرمانده قل اردوی 207 عمری به شمال افغانستان حکایت میکند. برخی از کاربران در خصوصی آنچه که اختلاف نظر میان سران حکومت میدانند نبشته اند استخبارات طالبان در مرکز پس از آن مانع سفر رئیس ستاد ارتش به شمال کشور شد که او میخواست به بدخشان در زادگاهش برود و تایی آن با قاری محمد ایوب خالد والی این ولایت روی آنچه که انتقال تجهیزات جنگی از بدخشان به جنوب کشور گفته می شود صحبت نماید. یعقوب یسنا یکی دیگر از کاربران که از آن به عنوان یک نویسنده نیز یاد می شود از نظر تاریخی به حکومت های قومی پرداخته و نبشته است برخورد حکومت کنونی با طالبان تاجیک تبار تازگی ندارد و در طول سالیان گذشته این امر تکرار شده است. او با اشاره به چند دهه پیش از برخورد دکتر نجیب الله رئیس جمهوری وقت با عبدالرشید دوستوم و نیز عملکرد حامد کرزی و محمد اشرف غنی با استاد ربانی و سایر چهره های تاجیک تبار حوزه شمال یاد کرده افزوده است اکنون وقت آن فرا رسیده که طالبان نیز برای تثبیت حاکمیت قومی خود چهره های غیر پشتون را کنار بگذارند. اما واقعا در قندهار و کابل چی می گذرد؟ آیا اختلاف نظر میان حکومت و سران غیر پشتون وجود دارد؟ پرسشی که مقامات محلی در شمال شرق افغانستان آن را رد می کنند. مولوی امان الدین منصور فرمانده قل اردوی 207 عمری در کندوز که اکنون در کابل بسر می برد خبرهای نشر شده را تکذیب نموده و اختصاصی به رادیو دری می گوید هیچ نوع اختلاف نظر میان قاری فصح الدین رئیس ستاد ارتش او و حکومت وجود ندارد و قرار است به زودی طی برنامه پلان شده به ولایت های شمال و شمال شرقی سفر نمایند.
متاسفانه بگیم یک مقدار همی رسانه ها که میشه به دروغ بافی و اخبار کاذیب اینها دامن میزدن هنوز هم همو گپشان روان است. کاملا گپ دروغ است. من خدمت فعلا در کابل هستم، جناب قرسی فسیدین هم در کابل است و والی سیبی ولایت بدخشان قاری ایوب خالد طرف قندهار رفته ایستن. ما منتظری از او هستیم اونا بیان انشالله. ما مشترکن شاید به ولایت های شمالی و شمال شرقی یک سفر هم داشته باشیم. این سخنان کاملا دروغ و یک تبلیغات رسانه از طرف دشمن هاست.
قاضی خیرالله حکیمی رئیس دفتر والی بدخشان نیز وجود اختلافات را میان والی این ولایت با چهره های نام برده رد می کند و می گوید اطاعت پذیری در نظام کنونی اولویت است و هیچ گونه اختلافی میان چهره های تراز اول در مرکز و این ولایت وجود ندارد.
امارت اسلامی از آغاز تاسیسش تا کنون در اطاعت پذیری در جمله نظام های جهان بمانند است. این شایعات را که دشمن های امارت اسلامی در صفحات مجازی پخش میکنند که گویا قرسی فسیادین ممنوع خروج از مرکز به طرف شمال گاهی تلقی میکنند، گاهی مولای صاحب نورالهدا را زندانی جلوه میتند در صفحات مجازی و گاهی در میان والی صاحب جدید تقرری ولایت بدخشان قرسی محمد ایوب خالد و میان قرسی فسیادین و مولای صاحب امان الدین و دیگر مجاهدین گویا اختلاف نظری وجود داره. قطعا به هیچ وجه اساس نداره، این حقیقت نداره، این یک کذب محض است. در میان هیچ افراد امارت اسلامی اختلاف نظر در هیچ ولایتی وجود نداره، خصوصا در بدخشان.
وجود اختلافات میان سران حکومت در افغانستان تازگی ندارد و این چالش در نظام های پیشین همچنان به گونه قابل ملاحظه وجود داشت و اکنون نیز با بررسی تمام ابعاد و عملکرد حکومت طی نزدیک به 2.5 سال نمیتوان به شکل قاطع این معضل را در درون نظام رد کرد. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
ادامه خبرها. هیئتی از نمایندگان دولت موقت طالبان برای افتتاح استخراج نفت از 8 چاه جدید حوزه نفتی آمودریا به ولایت سرپل افغانستان سفر کرد. معاونت اقتصادی ریاست دولت سرپرست طالبان با پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر افتتاح این طرح را اعلام کرد. در این پیام آمده است هیئتی از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست دولت سرپرست طالبان روز سه‌شنبه 8 حلقه چاه جدید نفتی حوزه آمودریا را در ولایت سرپل افتتاح کرد. استخراج حوزه نفتی آمودریا به یک شرکت چینایی واگذار شده و گفته می شود که سالانه افغانستان از محل فروش نفت این چاه‌ها 500 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. با حفاری و فعال کردن 8 حلقه چاه جدید تعداد چاه‌های فعال در این کشور به 17 چاه رسیده و سطح استخراج روزانه به 800 متر مکعب افزایش خواهد یافت. سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان تأکید کرده در آینده 10 حلقه چاه جدید با هدف افزایش استخراج ایجاد خواهد شد. بر اساس آخرین اکتشافات نفت و گاز در افغانستان، این کشور حدود 1,800,000,000 بشک نفت خام و حدود 3,000,000,000 متر مکعب گاز طبیعی و 562,000,000 بشک گاز مایع را به صورت پتانسیل در اختیار دارد. محمد یونس محمد معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در نشستی خواهان بهبود روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای منطقه گردیده و از مسئولان حکومت خواسته تا با در نظر داشت اهمیت دهلیز زمینی واخان در قسمت ساخت و ساز آن گام عملی را بردارند. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی از تاجران در نشستی از حکومت طالبان خواهان اقدامهای جدی برای گشایش دهلیز واخان شدند. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این نشست میگوید که با بازگشایی دهلیز واخان افغانستان به گونه مستقیم با کشور چین وصل می شود.
سکتور خصوصی افغانستان از امارت اسلامی افغانستان توقع دارد تا ما به این راهایی که داریم یک رای مستقیم از طریقی واخان کوریدور ما داشته باشیم. واخان کوریدور ما را به چین مستقیما وصل میکند. ما میخواهیم که با چین ارتباطات مستقیم داشته باشیم تا هم به تجارت منطقوی و هم به تجارت افغانستان یک رشد اقتصادی بسیار خوب رو نما شود.
شیرین آقا سخی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم میگوید با بازگشایی دهلیز واخان هزینه صادرات و واردات کالاها کاهش خواهد یافت و به گفته وی دهلیز واخان افغانستان را به اروپا نیز وصل میکند.
سرحد با چین راه دیگه هم چندین راه از بدخشان ما داریم. یکی از راه های اساسیش هی است که باید یک تونل زده شود از این طرف به اون طرف که اگر او کار شود انشالله اینمی یک رای ترانزیت عمومی میشه که از طریق افغانستان ما را این رای ترانزیت ما باشه به اروپا.
شماری از بازرگانان هم از نبود راه های مواصلاتی برای صادرات کالاهای افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی شکایت دارند.
ما به خاطر انتقالات اموال ما در طول 30 سال بسیار احتیاجی ها را کشیدیم. تا این الحال که با شما داریم صحبت میکنیم ما فاقد رای مواصلاتی هستیم که ما اموال خود به نقاط جهان خصوصا که بازار قالین در اروپا و امریکا زیادتر هست به اوجه برسانیم که هرگز به این آرمان خود نرسیدیم.
از لحاظ وابستگی ما به کشور پاکستان که بندر کراچی همیشه پاکستان کوشش کرده ایره یک وسیله سیاسی بساده و امروزه بیشتر از صدها موتر مالهای سیل الفساد ما در بندر کراچی متوقف است.
سنگ زمان صادر میشد ماها در کشورهای همسایه ما کانتینرها بند میماند و ما نمیتونستیم به عرصه وقت سنگهای خود در بازار جهانی عرضه بکنیم.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی ساخت سرک واخان آغاز شده و گفته وی کار ساخت سرک واخان به هدف توسعه روابط اقتصادی افغانستان با جهان به ویژه با چین آغاز شده است و کار روی آن به سرعت جریان دارد.
تکلم 80 کیلومتر غالبا مساحت توسی دی واخان پوری رسیدو تر چین سرحد پوری نوغه باندې کار روان تر ډیر پوری کار سوی زموږ دی دفاع وزارت و دفاع ادامه وزارت ماشینری وسه ملت بکار اخته داده بخن تو مسیر بانی.
همچنان به گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، صادرات افغانستان در مقایسه با دو سال پسین از 700 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار افزایش یافته است و گفته نیست که واخان یکی از ولسوالی های مهم افغانستان در ولایت بدخشان است که آسیای جنوبی را با آسیای میانه وصل می کند و کوههای دشوارگذر موجود در این مسیر نیاز به حفر چند تونل دارد که این یکی از مهمترین چالش هایی است که هزینه ساخت این مسیر را به گونه چشمگیری افزایش می دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همایش علمی تحت بررسی کارکردهای غیر انسانی نیروهای آمریکایی و حامیان آن در ولایت ننگرهار برگزار گردید. سخنرانان این همایش علمی هجوم نظامی آمریکا و حامیانش و همچنان حملات وحشیانه آن را از یک سر برخلاف نرمهای بین‌المللی خواندند. آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
همایش علمی تحت بررسی کارکردهای غیر انسانی نیروهای آمریکایی و حامیانش در ولایت ننگرهار برگزار گردید. سخنرانان این همایش علمی هجوم نظامی آمریکا و حامیانش و همچنان حملات وحشیانه آن را از یک سر برخلاف نرمهای بین‌المللی خواند. ملا عتیق الله عزیزی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنران این همایش علمی که از جانب ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار برگزار گردیده بود، گفت حضور آمریکا و حامیانش و همچنان عملکردهای آن مخالف هر گونه نرمهای بین‌المللی بود. اما جای تاسف این است که بربادی افغانستان و شهادت ده هزار مسلمان افغان از جانب امریکا و حامیانش به دستور افغانهایی که حامی امریکا بود صورت گرفت. عتیق الله عزیزی گفت هر خاطره مبارزات 20 سال گذشته مردم افغانستان در برابر تجاوز امریکا و حامیانش ثبت تاریخ کشور خواهد شد. وی گفت نظام کنونی تنها وابسته به طالبان نیست و هر افغان حق دارد چهرهش را در این نظام ببیند. وی از جوانان خواست که فریب بیگانگان را نخورده کشور را ترک ننماید. محمد گلاب توحیدیار، استاد پوانتون و سخنران دیگر این همایش چندین مثال های از کشتار جمعی افراد ملکی در حملات هوایی و شبانگاهی نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار را ارائه نمود. نور رحمان معز، باشنده ولسوالی حصارک غلجهی ولایت ننگرهار، داستان مستند حمله نیروهای آمریکایی بر منزلش و شهادت 13 تن از اعضای خانوادهش و همچنان تخریب منزل مسکونیش را بازگو نمود. عبدالرحیم سرافت، استاد پیشین پوهنتون، در سخنرانیش با اشتراک کنندگان این همایش گفت سلاحهایی که نیروهای آمریکایی و حامیانش در افغانستان به کار برد، استعمال آن در منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی جنگ منع قرار داده شده، اما هیچ گروه حامی و مدافع حقوق بشر صدای اعتراضش را بلند ننمود. سراب همچنان برگزاری این گونه همایش های علمی را برای بیداری نسل جوان کشور مهم خوانده افزود در بخش های دیگری نیز باید چنین همایش های برگزار گردد.
پا طول بخشونو که و تخصصاتو که دیر ضرور دی خوزوان و زوان نسل ده پارا اگر چه پا کار دی چه منگ آویت ده ازاده روحیه ورکلشو ده اشغال پا خلاب بندی و فکر ورکلشو زکه چې د فزیکی غلامۍ نه فکری غلامۍ ډیره خطرناکه ده، ځکه انسان چې فکرن غلام شو دا بیا عمر کې د ازادېدلی نه شي، خو که فزیکي غلام وي په اصطلاح باندې هغه بندي هغه حکومت پردی، خو که کله آزاد شو بیا به ذهنن هغه آزادي. نو دا ضرورت دی چې مونږ د تیرو په اصطلاح باندې دلته چې خارجي قوه پرته وه که هغه ناتو په چوکاټ کې وه او که د امریکا په چوکاټ کې وه، نو دی هغې کړنې باید مونږ خلکو ته واضح کړو. یو خو دا و چې هلته ډېر وخت پورې مطبوعات که سانسور نه مو نو ډېر شیان ته لاسرسی نه درلودو چې دا راپورونه راواخلي. اوس راپورونه راځي چې پلاني ځای کې دومره کلی وران کړی، پلاني ځای کې دومره مړی شوي. دا نو دا مونږ د خپل ځوان نسل ته وښیو چې د پردیو قواو دلته د اشغال مسله د هغې عواقب دغه شی دي، او مونږ خپل ځوان نسل ته د دې مرکو چې د دې شیانو د خلاصون لپاره علم او خودکفایي ته ضرورت دی چې مونږ علما شو، مونږ متخصصین شو په هر بخش کې او د دې مشکلاتو نه خلاص شو. جهل او فخر دی چې خلک غلامۍ او مشکلاتو ته او هر شي ته بي.
امریکا و متحدانش در افغانستان جنایت نبخشودنی انجام داده که بیشتر این جنایت تا هنوز مستندسازی نشده است. ایدای از آگاهان برای مستندسازی این جنایت برگزاری همچو همایش ها را مؤثر می خواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
عبدالله بن سعود الانزی، سفیر عربستان سعودی در تهران، روز گذشته با سید عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، دیدار کرد. بست و گسترش مناسبات در حوزه تردد حجاج و تسهیل امور مربوط به خدمت رسانی ضیوف الرحمن از جمله مهمترین محورهای گفتگوی طرفین بود. سید عباس حسینی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور سفیر عربستان در ایران و از سرگیری روابط دو کشور مسلمان منطقه گفت، گسترش و توسعه روابط فیما بین موجبات افزایش وحدت در جهان اسلام و به تبع اقتدار مسلمانان خواهد شد. حسینی در ادامه با اشاره به رایزنی های صورت گرفته برای از سرگیری عمره مفرده بعد از چند سال وقفه گفت، نزدیک به 5,700,000 نفر متقاضی منتظر راه اندازی مجدد سفرهای عمره هستند که در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و در حال حاضر نیز تنی چند از دستاندرکاران حج و زیارت در کشور عربستان در حال گفتگو و رایزنی های نهایی در این خصوص و همچنین حج تمتع آتی هستند. الانزی نیز در این دیدار ضمن تشکر از استقبال گرم مقامات حج و زیارت ایران بر توسعه روابط و ویژه در موضوع سفرهای زیارتی تاکید کرد. دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. احضار سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد و خلیل الرحمن حقانی، مهاجرین افغانستانی به وطنشان بازگردند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در این لحظه گفتگوی همکارم آصف شینواری با عبدالرحیم صراف، استاد دانشگاه ننگرهار و آگاه مسائل سیاسی، درباره نتایج نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه تاجیکستان آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم عبدالرحیم صراف، استاد سبق پوانتون ننگرهار و آگاه مسائل سیاسی، شما هم در جریان هستین که به تازگی نشست موسوم به نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده. در این نشست بیشتر مخالفان حکومت امارت اسلامی افغانستان دعوت شده بودند. به نظر شما برگزاری این چنین نشست ها به درد مردم افغانستان دوا میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما پیشم به مو نظر بودیم که در وقت جمهوریت که طالبان در مختلف دولتان نشست داشته و در او حکومت نبود، او به درد مردم و ملت افغانستان نمیخوره و فقط به سر امارت اسلامی یک فشار میاره و دیگه استفاده از این قسم نشسته که به درد ملت افغانستان بخوره و یا صلح بیاره و یا مخالفین بگویم که مخالفین امارت اسلامی در مختلف جا نشست داشته باشه و دو امارت نباشه، دو ملت افغانستان نباشه، دو نمایندگان ملت افغانستان نباشه، به درد افغانستان نمیخوره. ما نظر ما می است، چرا که این نشست دو نشست بسیار مردم کم جمع شده بود، حتی ما مخالفینی که بغیر از پسر احمد شاه مسعود دیگه تو چراهای سیاسی جمهوریت نبوده، یک محقق بوده و یک چی بوده و دیگه مردم ها مردم بوده، ای تو نبوده که عطا محمد نور نبوده، مثلا دوستم نبوده، دیگه استاد سیف نبوده که چراهای شناخته افغانستان است در وقت جمهوریت، ای تو چراها هم نبوده ده. استاد در نشست تاجیکستان بیشتر بر فشار نظامی علیه امارت اسلامی تاکید شده، گویا گفته شده که میخواین نظام کنونی را با توسل با زور و جنگ سرنگون کنه و از بین ببره. نظر شما در این باره چی است؟
ما خب این نظر هستیم که حکومت های و یا دولت های منطقه و فرا منطقه به این نظر است که جنگ در افغانستان فایده نداره، حتی امریکا به این نظر است و علی بدیل امارت اسلامی نیست. در افغانستان یک امنیت آورده، کمک کارم روان است و ملت افغانستان به این نظر است که باید در افغانستان جنگ نشود و ما هم به این نظر استیم که باید مردمی که از افغانستان یا مردمی که در وقت جمهوریت ایجا بوده، سیاست مدارا بوده، باید در طرف جنگ نروه. چرا در افغانستان جنگ شوه، بعض از ایجنسی های و استخبارات های منطقه فعال میشه و او در دست عموم موی افتاده. باید او کارا از روند مذاکرات و نشست هایی که به او تاکید شوه، از دولت های منطقه خواسته شوه که امارت هم در او حضور پیدا کنه و مسئله به صلح تمام شوه. در جنگ مشکل حل نمیکنه، مشکلات زیاد میکنه. ما خود جمهوریت دیدیم مشکل زیاد کرده و مشکلات حل نکرده.
استاد شما بیشتر گفتین که همسایه ها در جستجوی اهدافشان هستند. قبل از برگزاری نشست در تاجیکستان، نشست مشابه مخالفان امارت اسلامی در مسکو برگزار شده بود، شما به او اشاره کردین. به نظر شما همسایه ها دنبال چی هستند در افغانستان؟
مشکلی است که از امارت اسلامی حراس داره که والا ایجا یک مطبوعات هم چی میکنه، تبلیغ میکنه که تروریست هست و ایجا تروریست هم میایه و تروریست ها چی میشه. خو امارت اسلامی امو یک گپ کدم و ثابتم کده که زمین افغانستان از مخالف با ضرر دیگه دولت ها و همسایه استعمال نمیشه، حال ثابت هم کده و عموم دولت های خصوصا آسیای مینه حراس از داره که از طرف های ما چی نمیه، از تورستا هم بگو یا جنگجوی ازبک و تاجیک از او حراس داره. و علی ما به یه عقیده استیم که امارت به امو تعهد که در دوحه شده به او متعهد است و به هر وقت چه متقی سب که وزیر خارجه دولت امارت اسلامی است او میگه که ما به تړون دوحه یا به معاهده دوحه متعهد استیم و زمین افغانستان و اراضی افغانستان به دولت های دیگه به ضد دولت های استعمال نمیشه. ولی هم دولت ها علم در حراس است، چرا که د افغانستان پیش از د وخت جمهوریت تاجیکستان، تاجیکا و ازبک ها و ترکمنس ها د کلش د ایجا آماده بود و در جنگ های افغانستان بوده. به او حراس دیگه حراس ایجا نداره، ولی خو امنیت است و مشکلات هم نیست، جنگ هم نیست، طرف های چیم امن است. و خوی بعضی پیشارها است که سر طالبا کوشش میکنه که تا امارت اسلامی تحت فشار باشه و او گپا میزنه، ای حراس است.
استاد به عنوان سوال اخیر، نشست هایی که بدون علاوه از تاجیکستان و مسکو در کشورهای دیگه همسایه و فرا همسایه برگزار شده، بیشتر تاکید بر این است که گویا در افغانستان یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود و فشار سازمان ملل هم بر امارت اسلامی همین است. به نظر شما به امارت اسلامی چی لازم است که در با توجه به درخواست های سازمان ملل، جامعه جهانی و کشورهای همسایه چی گام های باید امارت اسلامی در این خصوص بردارد؟
ما در یک قریه زندگی میکنم. دنیا علی قریه شده، جهان قریه شده و خواسته های باید پذیرفته شوه. امارت اسلامی کمک تعامل کنه و یک حکومتی که علی دنیا میگه یا بعض مردم میگه که فراگیر باشه، فراگیر از او هدفش که ای باشه که دو باید تاجیکم باشه، ازبکم باشه، ازارم باشه، من به می نظر استیم. ولی که هدف از او از این فراگیری چهره‌های معلوم و محدود می باشه که وای دو دم در چی باشه در حکومت، این رو من قبول ندارم. می شاید این ملت هم قبول نکنه، حتی امو ازاره هم قبول نکنه، تاجیک هم قبول نکنه. این از هر قوم ایتو مردم در افغانستان بود که یا سیاست مداره افغانستان بود که حق قوم خود خورده با قوم ایچ نکده. خو علم میگه که ما نماینده قوم پلانیستیم، من به این نظر نیستیم. خو ولی امارت اسلامی ای را کمک تعامل خود یک نظر پراخ کنه که جهان که چی میخواه او را کمک قبول کنه. مثلا مکاتب دختراس، مثلا بعضی قوم ها میگه که ما در حکومت نیستیم. سعیست بعضی مردم هست، خوب باید ببینه در حکومت مردم خود ببینه، قوم خود ببینه. این ضرورت در این وقت است، در این زمان است که باید حکومت این قسم جور شده، جور باشه. و علی که ما مردم برای مردم بگوی که در اینجا خود تاجک کم است، ازبک کم است، فلان هم است، او میگه که این خو هست، خو از قشر طالب هست، علما هست، ملا هست، دیگه سیاست مداران است. این سوال وارد است، این باید طالبان قبول کنه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
از زن شنونده پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
سپاسگزاریم از همراهی شما ارجمندان با رادیو دری. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه امروز در بخش صبحگاهی. بنده محمد علوی ضمن تقدیم برنامه از محضر شما عزیزان رخصت میشم. دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شویم به مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز. رازهاست، رازهایش پر از ساز و هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با سلام و خسته نباشید به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی. همانطور که در دو برنامه قبل هم گفتیم، نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر جهان بینی توحیدی است و این معنا که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده و نظام هستی بر اساس خیر و رحمت و رسانیدن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است. اگر تربیت و اصول اخلاقی بر پایه دین و اعتقادات مذهبی باشد، سرسلسله تمام فعالیت‌های تربیتی خداوند خواهد بود. همینک با ادامه بحث می پردازیم. خوبان همراه، یکی از نکات مهم در عمل با اصول اخلاقی این است که این اصول موجب کرامت و بزرگواری انسان می شود. انسان ها از آنجا که فطرتاً تمایل به خوبی ها و نیکی ها دارند، نیکوکاران و صالحان را می ستایند. مسلماً انسان های با اخلاق در جامعه از کرامت و احترام برخوردار می شوند. در همین باره از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند: اگر ما نه امید به بهشت داشتیم و نه ترسی از دوزخ، نه ثوابی وجود داشت و نه عقابی. عقلاً شایسته و وظیفه ماست که در طلب مکارم اخلاق و صفات باشیم که موجب کرامت و بزرگواری است، زیرا این صفات است که انسان را به کامیابی می رساند. در تعالیم عالیه اسلام، مراعات اخلاق نیک و حسن خلق از مبانی اصلی و جدی تعلیم و تربیت تلقی می شود و رعایت نکردن آن نوع نقص در دینداری فرد محسوب می گردد. اسلام با شعاع نگرش عمیق و گسترده، موازینی را برای جامعه بشری مطرح می کند و ظرافت‌های اخلاقی را مد نظر قرار می دهد که بسیار جای تأمل و تعمق دارد. تعالیم اسلام از همان آوان ظهور و بروز بر پایه برابری و مساوات بین مردم بنا نهاده شده و برتری فقط بر حسب تقوا است. به همین دلیل رنگ پوست، نژاد و یا پست و مقام در تعیین حقوق و وظایف اخلاقی دخالت ندارند. خداوند راه رسیدن به کمال و سعادت حقیقی و نهایی انسان را در سایه اعمال اختیاری و در گرو عمل صالح می‌داند. از این رو هر عملی که تأمین کننده سعادت آدمی باشد از نظر اسلام نیکو و پسندیده و هر فعلی که انسان را از این هدف دور سازد زشت و رذیلت اخلاقی محسوب می شود. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان آماده پخش است که اکنون با هم می‌شنویم.
یکی از راه‌هایی که برای خوش اخلاقی وجود داره تقویت ایمان به خداست. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان مشیشون در میان مردم مهربانانه است، متواضعانه است، متکبرانه نیست، با آرامش با دیگران برخورد میکنن. اخلاقشون ناشی از ایمانشون و ارتباطشون با خداست. نمازشون رو بهتر کنن، ایمانشون به معاد بیشتر کنن، محبتشون رو به خدا بیشتر کنن. این میشه یک راه اول. این قوی ترین عامل اصلاح اخلاقه و همیشه اول باید این عامل رو چک کنیم ببینیم این درست است یا نه. ماشین که راه نرفت آدم زود نمیبره تعمیر کنه، بنزین داره یا نداره، بعد بنزین نداره روشن نمیشه. عامل بعدی این استش که ضررهای بد اخلاقی رو به چنین افردی باید بیان کرد، چون بد اخلاقی تو دنیا موجب این میشه که آدم آسیب ببینه، جسم خودش و مقدرات الهی که به سمتش میاد مقدراتی خواهد بود که او رو رنج و شکنجه بیشتر خواهد داد. هر نوع بد اخلاقی تو دنیا مجازات داره. بعضی از انواع بد اخلاقی ها هستن توبه هم انسان بکنه تو دنیا مجازاتش رو میبینه و اون دنیا میبینه، توبه هم حتی بکنه بعد از انواع بد اخلاقی ها. پس راه دوم این هستش که ما بیایم آثار سوء بد اخلاقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. راه دیگری هم برای رفع بد اخلاقی ها وجود داره، اونم این هستش که انسان از قدرت فکری عمیق تر برخوردار بشه، از بالا به مسائل دنیا نگاه بکنه، گذران دنیا رو ببینه، ببینه دنیا چقدر کوتاهه. پس ایمان، مذرات بد اخلاقی و عقلانیت سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. یک راه دیگری رو هم بگم چون اون هم فوق‌العاده‌ای داره، اونم معیت با آدمای خوش اخلاق و خوب. بعضی وقتا شما زندگی نامه مثلا مرحوم ابو ترابی آزاده بزرگوار رو مطالعه میکنید، یه دفعه میبینید اون با شکنجهگر بعثی خودش مهربان بوده، دیگه آدم نمیتونه با کسی نامهربان باشه. خب اینا رو آدم وقتی مطالعه کنه، این معیت با آدمهای خوب، فرمود کون و مع الصادقین، با آدمای راستگو زیاد نشسته برخاست کنید، معلوم میشه صدقشون رو آدم اثر میکنه و اساسا جدا از این که آدم از اونها ضرری متوجهش نخواهد بود، خود این اثر وضعی همراهی هم مهمه.
خدا بنده خدا بندان اسرا زهی خورشید در خورشید
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. عزیزان، رعایت اصول اخلاقی در جامعه چنان اهمیت دارد که نه تنها به بهبود روابط اجتماعی کمک می کند، بلکه سلامت جسم و روح انسانها را نیز تضمین می نماید. می دانیم که بسیاری از بیماری ها منشأ روانی دارند، چون این بیماری های از عمر می کاهد و مرگ را نزدیک می کند. ولی اخلاق نیکو بیماری های روحی را از بین می برد و در نتیجه از برخی مرگ های زود هنگام جلوگیری می کند و برنشاط و طراوت جسم می افزاید. از همین روست که امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند نیکوکاری و حسن خلق خانه ها را آباد می کند و بر عمرها می افزاید. نقش اخلاق نیک و شایسته در محیط زندگی فردی و اجتماعی هر انسان وسان خورشید تابان است که طراوت و شادابی را برای فرد و جامعه به ارمغان می آورد و بستر صفا، صداقت، محبت و اخوت را برای زیستن می گستراند تا همگان در فضای صمیمی زندگی کنند. در سایه محبت، اتحاد و پیوند اجتماعی محکم تر می شود و با استحکام پیوند اجتماعی، افراد جامعه با همکاری همدیگر و آباد کردن محیط می پردازند. امام علی علیه السلام می فرمایند، حسن خلق و اخلاق پسندیده سبب جلب محبت خدا و خلق و منشأ مروت و فتوت و مردانگی است. هر عمل اخلاقی ترکیب از بینش اخلاقی، دانش اخلاقی و سعی و کوشش اخلاقی است. هر کدام از این ارکان وجود نداشته باشند، تربیت اخلاقی حاصل نمی شود. عقاید و اندیشه های شرک‌آلود، عدم آشنایی با قوانین و احکام و دستورات الهی، نداشتن چشم‌انداز روشن در زندگی فردی و اجتماعی، حاکمیت غرایز حیوانی و حب جاه و ثروت و قدرت و خشم و شهوت از موانع بزرگ پیشرفت اخلاقی در انسان است. غفلت از مبدأ و مقصد زندگی و ناآگاهی از رهنمودهای انبیا و اولیای الهی از دیگر موانع پیشرفت اخلاقی است. گاهی اوقات نیز ضعف اراده و توان تصمیم گیری انسان را در عمل بر رهنمودهای اخلاقی دچار مشکل می سازد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، الله پاک نگهدارتان.